بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تدلم در حرم قرب تو یا بدراهی آتشی زن که براید ز وجودم آهی تا دلم در حرم قرب تو یابد راهی آتشی زن که براید ز وجودم آهی سفر از خیش نکردم که دلم دور افتاد ورنه تا کعبه وصل تو نباشد راهی سفر از خیش نکردم که دلم دور افتاد تو به یک کاه تو به یک کاه دو صد کوه گناه بخشی من بیچاره چه سازم که ندارم کاهی به جز از تو که کشد ناز گناهکاران را به جز از تو که کشد ناز گناهکاران را، نشنیدم که کشد ناز گدا را شاهی، نشنیدم که کشد ناز گدا را شاهی. و اما بعد، قال الله الحکیم فی کتاب الکریم ادعونی استجب لکم، و قال رسول الله الدعا مخ العباد. تأجیل در فرج امام زمانمون، صلواتی نه بفرمایید. عرض سلام خدمت سروران مکرم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو در این ماه عزیز شعبان از درگاه الهی داریم. انشالله دست پر از ماه شعبان خارج بشیم، بهترین بهره ها رو از ماه رمضان در پیش رو ببریم. فرمود که در روزهای آخر ماه شعبان همین دعا رو بخونید که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. انشالله که خدا از باقی مانده ماه شعبان اگر تا الان ما رو نبخشیده ما رو ببخشه، پاک و آماده وارد رمضان بشیم. امام، شهدا، رفتگان، دبل حقوق، پدرا، مادرا، حقداران از این مجالس بهرمند بشن. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. و عجل فرجون. یکی از اشتباهاتی که دشمنان اهل بیت کردن و البته این اشتباه به نفع ما هم شد، این بود که فکر میکردن اهل بیت اگر دعا میکنن از رو نیاز دنیایی و از رو درد دنیایی، لذا به ادعیه‌ای که از اهل بیت صادر شد خیلی حساس نشدن. خیلی حدیث از اهل بیت سوزوندن، خیلی حدیث از فضائل امیرالمومنین از بین بردن، خیلی از درسای امام صادق به ما نرسید. این تحولی که شما در عالم با تفکر شیعه میبینید، این تازه بعد از کلی حدیث سوزوندن و بعد از کلی بایکوت کردن و سانسور کردن، باز شیعه تحول ایجاد کرده. اگر میذاشتن کلام اهل بیت به دیگران برسه که الان وضع خیلی بهتر از اینا بود. امام رضا فرمود لو یعلم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم میدونستن ما چی گفتیم ناس همه اطاعت میکردن. این اشتباه رو دشمنان اهل بیت در مورد ادعیه داشتن، گفتن که حالا خب دعا که خیلی مهم نیست، مهم اینه که فرمایشات راهبردی اهل بیت از بین بره. مثلا یه سری فرمایشات داریم از اهل بیت فقط در مورد سلامت جسمه، در مورد تغذیه است. اینا معجزه میکنه، تو دنیای آدما تاثیرگذار میشه، آدما زودتر ایمان میارن، حالا قیامت تا برسیم ببینیمش، ولی این تو دنیاش کلی اصلاح ایجاد میکنه. سوزوندن، از بین بردن، چقدر حدیث جعل کردن. یه سری فرمایشات از اهل بیت داریم در مورد اخلاق در خانواده با کودک، با همسر، با پدر مادر، از بین بردن. آقا اگر معجزه بیانات دقیق روانشناختانه اهل بیت تو خانواده ها پیاده بشه، خب مردم زود ایمان میارن، از بین بردن. تازه این یه ذرهشه به ما رسیده، باعث شده که ماها ببینیم نه، اهل بیت بهتر از خیلی از متجددین متوجه میشن و اون روز حرفای آخر رو زدن. فقه ما و خیلی دیگر از امورات ما رو وقتی دشمن اهل بیت بهشون رسید از بین برد و نگذاشتن همه فرمایشات ائمه به ما برسه. شما میبینید از امام عزیزی مثل امام حسن مجتبی ما 300 تا حدیث نداریم، یعنی به اندازه یک سال که 365 روزه اگه امام حسن مجتبی میخواست روزی یه دونه حرف خوب بزنه یه دونه، این شد 365 تا، ما همین قدم نداریم. فقط 10 سال ایشون امام بوده، غیر از دوران قبل از امامتش اون موقع هم حرف خوب میزده. الان دانشمندان، چهرهای دانشگاهی، علما، مراجع، امام، رهبری عزیز، ما چقدر کتاب از فرمایشاتشون داریم. میگیم آقا این آدم بی حساب حرف نمیزنه، دکترای فلان رشته رو داره، این آدم بی حساب حرف نمیزنه مثلا صاحب حکمته، این آدم بی حساب حرف نمیزنه مرجع تقلیده، آقا شهید مطهریه، شهید بهشتیه، فلان بزرگواره. از امام حسن مجتبی ما به اندازه روزهای 1 سال حدیث نداریم، نذاشتن دیگه. یه عده‌ای نمی‌پرسیدن، یه عده‌ای اجازه نمی‌دادن، یه عده‌ای بعد سوزوندن، که خود اهل سنت هم در اسنادشون دارن که چقدر از این احادیث از بین رفت. در مورد ادعیه نگاه دشمنان اهل بیت نبود، میگفتن نه این حالا یه مشکلی تو دنیا پیدا کرده، امام سجاد داره با خدا حرف میزنه، حالا این خیلی هم تو زندگی شیعیان راهبردی نیست، بذار دعاشو بکنه، یه صحیفه سجادیایی به من و تو رسید. کمیل رو وقتی امیرالمومنین یاد کمیل داد باز سانسور نکردن، گفتن حالا خیلی هم مهم نیست، آقا بذار گریهشو بکنه. وقتی امام سجاد ابو حمزه سومالی رو یاد ابو حمزه سومالی داد، وقتی امام صادق دعای ام داوود رو یاد ام داوود داد، وقتی که خیلی دعاهای دیگه از ائمه صادر شد، دشمنای اهل بیت میگفتن نه این هم حالا دیگه داره با خدا حتما یه گیر مالی داره، داره گریه میکنه دیگه. عدو گفت که کافر همه را به کیش خود پندارد، این فکر کرده چون که خودش فقط تو مشکلات مالی داره خونه خدا میره، پس امیرالمومنین هم تو مشکلات مالی داره کمیل میخونه، زین العابدین هم تو مشکلات مالی داره با زبان ابو حمزه سومالی با خدا حرف میزنه. و این باید عرض کنیم دقیقا همون نگاهیه که بعضی از ماها به ادعیه ائمه اطهار داریم، میگیم آقا دعا و مناجات و گریه و انابه در خونه خدا مگه چی شده؟ الان به خیلی اگر بگی فلان جا دعا کمیله میگه کی مرده؟ ها کی مرده چیه؟ میگه امیرالمومنین کسیش مرده بود. فرمود کمیل هر هفته این دعا رو بخوان، نتونستی ماهی یک بار، نتونستی سالی یک بار، نتونستی در تمام عمرت بشین یه بار اینو بخون. ابو حمزه سومالی رو آیت الله بهجت میگفت در نجف زمانی رو به خاطر دارم که 300 مجتهد در حرم امیرالمؤمنین در یک قنوت نماز شب تمام ابو حمزه سومالی رو میخوندن. الان من 1/5 رو توی شب اگه بخوایم بخونیم بالاخره ممکنه بازم خیلی حوصله نشه. نگاه همچنان بین من و شما یه محب امیرالمؤمنین و محب اهل بیت نسبت به دعا نگاه کمیه. میگیم خب الان من مشکلی ندارم، در حالی که آیه قرآن فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرو استجابت میکنم براتون، که بزرگان میگن این استجابت یعنی قطعاً یه چیزی گیرتون میاد، قطعاً یه چیزی گیرت میاد، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، ممکنه تو دنیا چیزی بهت نده بابت دعایی که کردی، ولی قیامت حتماً بهت میده، پس استجابت دیگه، استجابت مگر چیه؟ که در روایت دارد اگر حاجتی رو در دنیا نگرفتی خدا قیامت آنقدر بابت این حاجت نگرفتن تو بهت میبخشه که میگی کاش کی همونایی هم که تو دنیا گرفته بودم نمیگرفتم، الان به من میدادی، الان خیلی بیشتر نیازم شد. کودکی به پدرش میگه چاقو رو بده خودم میخوام میوه پوست بکنم، میگه بدم خودتم پشیمون میشی، تو بلد نیستی از این چاقو استفاده کنی، 1 سالته 2 سالته میزنی دست خودتو زخم میکنی، من پوست میکنم با تأخیر این پرتقال رو میدم دستت، با تأخیر این سیبو میدم دستت، ولی نخوامم به چاقو بدم، نه تو پدر خوبی نیستی. ببین من اصلا چون پدر خوبی هم چاقو نمیدم دستت،
من چون پدر خوبی هم چاقو ندیدم دستت، من چاقو بدم دستت هم اون موقع پدر خوبی نیستم، تو شاکی نشو، نه تو پدر خوبی نیستی. همون موقع هم بهش میگه عزیزم من یه چیزی میدونم الان دستتون نمیدم این چاقو، من میبره بهت میدم، تو من میبینه میخوایی بخوری، من اگه چاقو رو بدم دستت تو دست خودت هم میبری دیگه، میوه خوردن هم دیگه برات درد سر میشه، میوه هم نمیتونی بخوری، نه باید چاقو رو بدی دست من. حاجت خواستن ما گاه اینطوریه، ادعونی استجب لکم قطعا استجابت میشه. آقا اشکالی داره 70 سال دیگه شب اول قبر بابت این یه حاجتی که الان من داشتم تو قبر به دادمون برسن؟ آقا خیلی هم خوب، خیلی هم خوب، ما اونجا گرفتار میشیم، الان هم حاجت رو نگرفتم یه طوری دنیا سر میکنم، قرض و بالاخره دوست و آشنا و رفیق و یه کارش میکنیم دیگه، ولی اونجا رو چی کار کنم؟ اگه اونجا بهم بدی که خیلی بهتره. ادعونی استجب لکم، بخوانید چرا نمیخوانید؟ ادامه آیه میفرماد که نالذین یستکبرون عن عبادتی، خب بخوانید منو استجابت میکنم، خب حالا نخوانیم چی میشه؟ استکبار ورزیدی، فکر کردی خیلی وضعت خوبه با من حرف نمیزنی، چیزی از من نمیخوای، خیلی خطرناک آیش ها. دقیقا همون کلماتی رو به کار برد که برای شیطان به کار برد، ابا و استکبره و کان من الکافرین. شیطان فکر کرد که خودش حالا یه کسیه، سجده نمی کنم، اینم دعا نمی کنه میشه مستکبر. اولین مستکبر آمریکا نبود، آمریکا بعدن اومد. آیه میگه یکی از کسانی که مستکبره درونش یه آمریکای کوچیکی داره، یه ابلیس کوچیکی داره، فکر میکنه خبریه، این کسیست که دعا نمی کند. حاج آقا دعا که مستحب بود، چرا آقا جدی شد دیگه؟ آیه جدی مطرحش کرده، ان الذين يستكبرون عن، تازه گفته عبادتی، عبادت هم هست که بعضی از مفسرین میگن دعا واجبه، فقط خدا برای دعا مناسک خاصی وضع نکرده، نگفته حتما رو به قبله باش یا حتما نشسته باش یا حتما وضو داشته باش یا حتما پاک باش. آقا من نجس باشم میتونم دعا بخونم؟ بله. من کثیف باشه لباسم میتونم دعا بخونم؟ بله. من پولدار باشم، من فقیر باشم، من کوچیک باشم، من بزرگ باشم، به هر صورت میشه. خدا برای دعا مناسک و اعمال خاصی وضع نکرده، دعا واجبه. چرا واجبه؟ چون ما نداریم و او خزائنش پر پرند، غنیه و ما فقیریم به فرمایش قرآن کریم، ما فقیریم دیگه، در عین دارایی فقیریم، باز قیامتمون معلوم نیست، در عین دارایی فقیریم، باز همون دارایی دنیامون هم ممکنه یه برشکستگی، یه تورم، یه چیزی بهش بخوره خراب بشه، اصلا یه سیلی بیاد ببرتش، اصلا به چی میخوام بنازم؟ ما فقیریم، نداریم واقعا. فقیری که از غنی نخواد به غنی بر میخوره. چیه؟ فکر کردی خبریه؟ یه برادری که یه فروشگاه مجهز خیلی بزرگ داره بهش بر میخوره برادری که فقیره و تو خونش هیچی نداره، ازش چیزی نخواد، میگه شنیدم دیشب خودت و بچه هات گرسنه خوابیدید، چیزی نخواستید، منم فروشگاه دارم، هیچی هم ازت نمیخوام، پولم نمیخوام، خب میومده چیزی بر میداشتی این فروشگاه به این بزرگی؟ نه حالا چیه؟ میومدی بر میداشتی بهم برخورد، برادرت هم من، برای چی دیشب گرسنه خوابیدی؟ و ما خیلی وقتها از جهت معنوی گرسنه نمیخوابیم و هیچی از اون نمیخواهیم. دعا الزاماً برای آن موقعی نیست که من وامم گیر کرده یا مشکلاتی دارم، نه، اصلا قرآن این نگاه رو یه جایی نقد میکنه، میگه یه عده‌ای اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، سوار کشتی که میشه یه اتفاقی میفته، طوفان زده میشه، یاد خدا میفته، همیشه باید یادش باشی. و اتفاقا در روایت دارد خدا حاجت بعضی ها رو زود میده چون که اینا فقط گاهی پیداشون میشه، میگه زود بهشون بدید برن، اینا کارش گیر افتاده اومده، حالا بشندیم فردا با خدایی ما مشکل پیدا، با حکمت ما مشکل پیدا میکنه، میگه دیدی که به ما نداد، ما رفتیم دعا کردیم به امون نداد، بهش بدید بره. یعنی دقیقا اون جایی که خدا گاهی نمیده به صلاح ماست، و اون وقتی که یه وقتی به یه کسی میبخشه اتفاقا اونو بیخیالش شده خدا. پزشکی وارد یه اتاق بیمارستان میشه، به اولی میگه شما فقط میتونی آب میوه بخوری، به دومی میگه شما باید سوپ بخوری، به سومی میگه شما میتونید یه غذای رژیمی بخورید، چربی نداشته باشه، قند نداشته باشه، به چهارمی میگه شما پیتزا هم دوست داشتی بخور. آی دکتر پیتزا که ضرر داشت. ببین بیا تو گوشت یه چیزی بگم، این داره میمیره، خب این تمومه دیگه، دو سه روز دیگه بیشتر زنده نیست، بذار هرچی دوست داشت بخوره. اونی که بهش گفتم سوپ بخوره، آب میوه بخوره، غذا رژیم بخوره، اونا زندن هنوز. گاهی خدا میده چون میخواد از سر خودش باز کنه، و گاهی خدا نمیده چون که هنوز کارت داره. پس دادن و ندادن نمیتونه ملاک دعا کردن و یا نکردن ما باشه. ادعونی، شما بخواید، شما بخواید. و ائمه ما اتفاقا دیگه آقا محرومتر از امام حسین در دنیا، دنیا البته، از آب هم محروم بود، از خوراک هم محروم بود، خانواده هم داشت اسیر میشد تو گودال، باز سر به سجده گذاشته دعا کرده، الهی ردن به قضائک تسلیم الامرک، من تسلیمم، حالا هر تو خودت سلام میدی، دعا کرده. هر حال خیلی بیش از اینها باید به دعاهای ائمه پرداخت، مخصوصا تو این سه ماه رجب و شعبان و رمضان. دعای افتتاح، دعای ابو حمزه است، دعای خمسه عشر، دعای مناجات شعبانی است که امشب انشالله قرائت میکنیم. دشمنان ائمه فکر میکردن اینا نسخه شفا بخش نیست، ما چرا باید اینطوری نگاه کنیم؟ اینا نسخه شفا بخشه. تو داستان دفاع مقدس مگر بزرگوارا حتما هستن، کسانی که از اون موقع خاطراتی دارن، بالاخره دسپول هم شهر مقاومته. جدا تو داستان دفاع مقدس ما با سلاح پیروز نشدیم، با سلاح دعا پیروز شدیم، به سلاح حل بکا، با سلاح خود رزمنده ها میگن روزه، میگن نوه های آج صادق، میگن کمیلای توی سنگر، ولی واقعا ما از سلاح نسبت به آنچه که رو مقابلمون قرار گرفته دستمون خالی بود. پس چرا با این تجربه خیلی عالی که داریم، اگر یه اتفاقی تو کشور شما توی ایامی که سیل اتفاق افتاد چقدر جلسه دعا برای سیل زده ها دیدید؟ یا مثلا برای این که آقا خدا این بلا رو دفع کنه، تقریبا هیچی. شاید یه جایی حتی مذهبی هامونم میگفتی آقا داری گونی پر میکنی سیل بند ببندی؟ آره ما کار زمینی رو باید انجام بدیم، احسنت، سلاح داشتیم تو دفاع مقدس، اما دعا پشتوانش بود، سیل بند ببند، اما یه دعا توسل هم بشینیم آخر شبه بخونیم، مثل رزمنده ها، مثل رزمنده ها، یه روزه از زهرا جواب میده آقا. شاید حتی با بعضی از مذهبی هم این دیدگاه رو مطرح میکردی، میگفت ای بابا آجقا فکر کردیم زمینی میشه حلش کرد. پیغمبر اکرم فرمود اعقل و توکل، کار عاقلانه رو انجام بده، توکل هم بکن، حتما از پشتوانه های الهی استفاده کن. دعا بعد از این ادعیه بهره برد. امام سجاد 30 چند سال با دعا آدم تربیت کرد. قحطی اومد تو مدینه، بارون نمی بارید، یه عده ای اومدن بیرون مدینه دعا کردن، دعاشون نگرفت. یکی از پولدارای مدینه دید یه غلامی رفت پشت یه تپه، غلام سیاه پوست جنده پوش ساده پابرهنه، رفت پشت یه تپه سجده کرد، سر از سجده برداشت، بارون اومد. پول داره دید که به سجده این بلافاصله بارون اومد، نه به دعای این جماعتی که بالاخره شاید ناخالصی داشتن و این خالص بود و بی ادعا، اومد دنبال غلامه، گفت من اینو میخوام بخرم برای خونم. دید سر از خانه زین العابدین در آورد، گفت من یکی از غلامات میخوام بخرم. حالا اون روز که اهل بیت خودشون علاقه‌ای به بردهداری نداشتن، اینا دوست داشتن برای اهل بیت کار کنن و یه چیزی یاد بگیرن، مثل این که شما تو محرم میبینی آقای دکتر، آقای مهندس، آقای فلان عالم بزرگوار زنجیر میزنه، چای میریزه، اون دوست داره، و الا کسی او رو به بردگی برای دستگاه سید الشهدا نگرفته. بعد حضرت همه غلاما رو ردیف کرد، گفت اینا هر کدوم یه صنعتی یه حرفه‌ای بلدن، ببین کدومشو می‌خوای بخری. گفت آقا اونی که من مد نظرم اینا نیستن. حضرت فرمود یه غلام داریم که کار خاصی بلد نیست، اون زیر پای اسبای ما رو تمیز میکنه، فکر نمیکنم به دردت بخوره. گفت آقا حالا بگید بیاد. اومد گفت آقا همین بود اتفاقا، من اینو میخوام. به دعای این بارون اومد. به خودم میگم اون غلام حوض علمی هم نرفته بود، اون غلام هیچ ادعای خاصی هم نداشت، با دعاهای زین العابدین، با مکتب زین العابدین تریبون خاصی نداشت. اون 30 چند سال خفقان خاصی بود و دشمن میگفت حالا داره دعا میکنه، خیلی هم چیز خاص. دشمن تریبون از زین العابدین گرفت، دعا رو نگرفت و با دعا زین العابدین 34 سال تربیت کرد، تربیت کرد. بعد اومدش طرف گفت میخوام بخرمت از آقا. گفت که من از امامم دور نکن، هر کاری میکنی ما رو از امامم دور. گفت که حالا من فکر نکنم میخوام ازت کار بکشم، بهت باغ میدم، بهت خونه میدم، تو آقای من، دیدم به دعات بارون اومد، تو آقای من. گفت نه من نوکری همینجا رو دوست دارم، آقای اونجا رو دوست ندارم. گفت من میخوام تو رو بخرم. حضرت به معامله راضی بود، این مردم اصرار داشت، غلام دید راه دیگه ای نداره. گفت پس اجازه بده من برم تا بیام، الان برم و بیام. یه طوری صحنه رو به زبون امروزی ها پیچوند، رفت بر نگشت. حضرت گفت برید، دیر کرد. دیدن جون داده تو همون محل نگهداری اسبا، جون داده. حضرت فرمود دعا کرد پیش ما نباشه زنده نباشه، جون داد. آدم ها تربیت کردن با مکتب دعای اهل بیت. باید یک نگاه ویژه بشه به این داستان. رفقا معطل نمونیم. گیرم که مجلسی هم امشب در شهر ما نمی بود یا در رمضان در شهر ما نیست، باز کنم خودم مفاتیح رو بخونم، 4 خط یه صفحه. از اول که ائمه دعاها رو یاد دادن نگفتن با مداح خوش صدا بخون، باید از تهران بیاد، از کجا بیاد. ما یه ذره ناز میکنیم برای خدا ها، یه ذره برای امام زمان ناز میکنیم. مداحش کیه؟ یه رفیقی داشتم میگفت شیخ رفتی جای دعانوت بخوندی فهمیدی صبحونش چیه، اسمس بده من میام. گفتم حالا چی میل داری؟ ما حلیم باشه میام. خوبه دیگه. مداش چیه؟ صبحونش چیه؟ تا من بیام با امام زمانم حرف بزنم. خیلی خوش آمدید، مشرف فرمودید. بعد به امام رضا گفت که برام دعا میکنی؟ فرمود اولست و افعل، تو فکر میکنی من برات دعا نمیکنم؟ من همیشه برات دعا میکنم. امیر المومنین به رمیله فرمود سردردت خوب شد؟ گفت نه آقا شما از کجا فهمیدید؟ فرمود دیشب داشتی از سردرد درد میکشیدی، منم با تو درد کشیدم. انا نمرض لمرضکم، ما با شیعانمون دردشون رو تحمل میکنیم. امام مثل پدر همیشه به یاد فرزندش که یکی از امتش هست هست. ما تعویل نمیگیریم. یکی از اساتید میگفت که 4 جلسه مهدی تهران دعوت بودم سخنرانی، از سخنرانی مشهور میشناسید، باید ماشین 4 صبح میامد دنبالم قم، تو زمستونم بود، بخاری زده آماده، میبردن منو مهدی تهران سخنرانی کنم. مثلا 6 صبح میرسیدیم، شبکه یک هم پخش مستقیم داشت، هم کلی برام اعتبار بود، معروف میشدم، بخش زنده هم نشون میدادن، یه هدیه خوبم میدادن، خلاصه چیزی کمی نبود. گفت 2 هفته رفتم دیدم خوابم خراب میشه، بالاخره جمعه هم خراب میشه، گفتم نمیام، 3 و 4 کنسل. گفت 3 مونیم کنسل کنیم. گفتن آقا دیگه این هفته رو بیا، چون دیره کسی پیدا نمیکنیم، 4 تشریف نیارید ما جایگزین میکنیم. گفت 3 اومدم برم ندبه مهدی تهران سخنرانی کنم، کلی هم برام اعتبار و برو بیا ایجاد میکرد. اول اتوبان قم به تهران چند تا جوون 4 صبح تو سرما دیدم پتو دور خودشون گرفتن، پرچم آبی و قرمزم دستشون، همون تو همون خلوتی هیداران اینطوری میکنن تو سرما. به راننده گفتم اینا حالشون خوبه؟ چشونه 4 صبح؟ این پرچما چیه؟ پتو چیه دور خودشون؟ مشکلشون چیه؟ گفت آجا 6 بعد از ظهر دربیه، قرمز و آبی بازی دارن، اینا از الان دارن میرن استادیوم آزادی جا بگیرن. جا گیرشون بیاد یا نه معلوم نیست، تیمشون برنده بشه یا نه معلوم نیست. یه بازیکنی از وسط زمین اگه برای سکوی دست کن بده همه به خودشون میگیرن. آره با من بود بابا، کسی همینطور کلا اینطور کرد. یه سلفی بگیره میگه همه با من بود، اصلا چون با ما هم میخواست سلفی بگیره، این بازیکنه الان با من بود. به خودشون میگیرن. فوتبالی که نه دنیا داره نه آخرت، آخرت که مطمئنیم نداره، ما روایتش ندیدیم هنوز. دنیا هم که روزگار میبینید دیگه، دعوا و بالاخره آبروریزی و گفتن ورزش کنید، نه گفتن یه ساعت و نیم بشینید ورزش نگاه کنید. حالا ما خودمونم دنبال میکنیم، دنبال کردنش اشکال نداره، اما وقت تلفیشو بپرسید حتما. این فوتبالی که نه دنیا داره نه آخرت، عاشقایی داره که هر 6 ماه یه بار منتظرن 24 ساعتشون رو خرج کنن تا شاید بازیکنشون رو ببینن. معلوم نیست برنده بشه یا نه، معلوم نیست اصلا جا گیرش بیاد یا نه. بعد گفت ما میخواستیم بریم برای امام زمان سخنرانی کنیم، ناز میکردیم، ماشینم اومد دنبالمون، تازه بعدش هم برامون میگردوند. کسی برای عشق دنیایش غم مایه بذاره، من چرا برای امام زمان غم مایه نذارم؟ برای عشق ما، یکی از عشقای آخرتیمون رو رو کردیم، اونم اربعین سیدالشهدا بود، چقدر مشتری جمع کرد. چرا با عشقای آخرتی و دنیاییمون، حتما دعا و ناله و انابه و صحبت با امام زمان برکت تو زندگی ما قرار میده، حتما حتما، چرا ما مایه نمیذاریم؟ چرا گاهی من ناز میکنم؟ یه خاطره میخوندم از یکی از شهدا، این شهید رفقاش تعریف میکردن، میگفتن که یه کسی تو مسجد محل ما دعا توسل میخوند، همه ما یا میخندیدیم اگه تو مجلس میموندیم یا میزدیم بیرون، ایمینش از گریه میکرد. با اینکه متن دعا توسل هم میدونید خیلی متنش مناجاتی نیست دیگه، نه مثل زیاد عاشورا مصیبتیه، نه مثل ابو حمزه مثلا مناجاتیه، یه متن ساده ای داره و تکراری. بعد یه بار اینو گرفتیم میگفتیم بیا، برای چی گریه میکنی؟ نمیبینی چقدر صداش زشته داره میخونه، همه بچه ها دارن میخندن؟ گفت من اصلا حواسم به صدای این نیست. نه برای چی گریه میکنی؟ گفت ببین، ما 14 معصوم رو میکشیم وسط، واسطه میکنیم نزد خدا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. خب میدونی اگه من فردای دعا توسل یه ساعت بعد از دعا توسل گناه کنم 14 تاشون رو مسخره کردم؟ من گریه میکنم میگم نکنه من فردا یا همین بعد از دعا از در مسجد رفتم بیرون شما رو به سخره بگیرم با گناهم. من الان شما آقا پدرش رو میکشونه پاسگاه آبرودار محله، بعد اون جناب سرنگ میکشتش کنار میگه بیا بابات آبرودار محله با یه ریش سفیدش پاش به پاسگاه باز شده، برو دیگه این کار رو نکن، یا به خاطر ریش بابام شده من دیگه خلاف نمیکنم تو محل. 14 معصوم رو کشیدم وسط، من گناه کنم همشون؟ من از زهرا رو مسخره کردم، با امام رضا رو کشیدم وسط، میگم یا وجه، پس فرداش همون من برای این گریه میکنم. اصلا نگاه این شهید رو نگاه کنید، حالا به من بگن دعا توسل بخون، مدداش کیه؟ آقا خودت با رفقات 5 نفر بشید، 10 نفر بشید یه گوشه بدون آب و تابایی که این زمانه برای ما درست کرده، اگرم بود چه بهتر، یه مجلسی تو شهر، ولی یه گوشه‌ای بدون این ناز کردن‌های در خانه خدا و امام زمان را بیفته، را بیفته این بساط. و از این دانشگاهی که ائمه با دعا را انداختن و دشمن فکر میکرد خبری نیست، ما هم گاهی فکر میکنیم خبری نیست، ولی خبری هست اتفاقا، دم در خانه دعای اهل بیت و مناجات اهل بیت بهره ببریم، استفاده کنیم، یه نگاه ویژه که دعا تو این آخر الزمان هم یه حدیث. حالا من میخواستم بحث دعای در مورد فرج هم بکنم، طولش دادم، بیشتر از این طول نمیدم، میخوام وارد مناجات شعبانیه بشم. امام حسن عسکری فرمود آخر الزمان یه غیبتی داره فرزند من، لا ینجو فیها من الهلکه، کسی از هلاکت نجات پیدا نمیکنه، همه هلاک میشن الا، مگر دو دسته، به قول طلبه ها استثناء از جمله نافیه، همه هلاک میشن، آمین، همه هلاک میشن مگر اینکه جزء این دو دسته نگفت این دو دسته ثواب میبرن، نه، این دو دسته از هلاکت نجات پیدا میکنن. یعنی ما مجبوریم این دو تا کار انجام بدیم، یک من وفقه الله للدعا به تعجیل الفرج، کسی که برای فرج فرزندم مهدی خیلی دعا میکنه، سیل اومد دعا میکنه، زلزله اومد دعا میکنه، مشکل اقتصادی بود دعا میکنه، آمبولانس رد شد دعا میکنه، خدا شفاش بده، قبرستون رد شد دعا میکنه، خدا بیامرزتشون، با صفاست دعا میکنه. دو، من یثبته الله علی القول به امامت، کسی که امامت مهدی رو قبول داشته باشه. به امام صادق گفت این دعای رمضان مستجابه، همه تون حفظیدید دعا رو، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، همه اهل قبور رو خوشحال کن، اغن کل فقیر، ترجمهش واضحه، اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل اوریان، اغذ دین کل مدین، فرج عن کل مکروب، رد کل غریب، فک کل اسیر، اصلح کل فاسد، به به عجب دعایی، اصلح کل فاسد، مسئول دزد و بی مسئولیت و بی خیال و اهل حاشیه پراکنی و استرس بده به مردم و دم مارم زون یه دفعه یه چیزی میگه همینطوری مثلا یه دفعه صفای بنزین اینقدر طولانی میشه و مسئولی که بی حساب کتاب یه کاری بکنه خدای نداشته باشیم. خیلی دعای کاملیه، فقیر رو گفته، اسیر رو گفته، قرض رو گفته، گرسنگی رو گفته، مسئولین بی مبالات رو گفته، خیلی عالیه. گفت امام صادق شدنی این، فرمود این دعای در اصل دعای فرج مهدی ماست، او بیاد همه اتفاقات میفته، چون که صد آیت نود هم پیش ماست، او بیاد همه اتفاقات میفته، ما برای فرج آنچنان که باید دعا نمی کنیم. آقای بهجت یه جمله ای داره دیگه، ما امشب شما رو گیر آوردیم دیگه، یه شب اومدیم جو گرفتیم و میخواییم بگیم همشو دیگه، واقعا این آخریه. آقای بهجت یه جمله ای داره، فرمود که تا وقتی که برای فرج او به عنوان موافق دعا می کنیم فرج حاصل نمی شود. موافق غیر از مضطره، کسی که تو خونش سرطانی داره خدا همه مریضا رو انشالله شفا بده، موافق با شفای مریضش، موافق چیه؟ مضطره. یعنی بهش بگن آقا تو مسجد میخوان یه دعا برای مریض شما کنم، میگه خوبه موافقم، نه اینطوری حرف نمیزنه، خودش میاد پیش امام جماعت، میاد پیش روزه خون، میاد پیش دعا خون، میگه آقا ما یه مریض داریم میشه براش دعا کنید. مضطر غیر از موافقه. موافق میگه امشب اگه حاج آقا خون صداش خوب بود باش میخونم. مضطر شب میره خودش تو خونه سجده میکنه، میگه اللهم کن لولیک، من جوانیم داره تموم میشه نیومد. مضطر گیره، انگار سرطانی داره تو خونه برای فرج امام زمان دعا میکنه، برای همه سرطانی ها با دعا برای فرج امام زمان دعا کرده، برای همه وامدارا و قرضدارا، برای همه مسئولای بی مسئولیت، مسئول خوبم زیاد داریم بی‌انصافی نشه، برای همه گرفتارا دعا کرده، با دعا برای فرج، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. بعد امام صادق چی فرمود؟ فإن فی ذلک فرجکم، اون بیاد برای همه تون خوب میشه، حساب جیبمونم بکنیم ما برای همون خوب میشه، او بیاد. پس خود دعا و مناجات در محضر خدا و از مکتب اهل بیت خوندن داره، معطل چیزای دیگه نباشیم، ولو تو خونم شده خودم چند صفحه بخونم. و بعد از دعای آنچه که از اهل بیت به ما رسیده، اصرار بر دعای امام زمان و فرج او به عنوان مضطر، نه موافقی که حالا اگر مدرسه من یا جایی خوانده شد من هم با او خواهم خواند، نه مضطر، مشکل منه. دیدی رفیقت میره حرم امام رضا از صفحه تو عکس میگیره، بعد میگه ممنونتم فلانی، استوریش میکنه، خوشحاله، میگه اسم ما رو پیش امام رضا آورد. واقعا بین ما فرهنگ بشه، رفیقت از حرم امام رضا یا کربلا زنگ زد، اول بهش بگی برای فرج دعا کردی؟ بگه نه برای تو دعا کردم. حالا من کیم؟ حالا من یه نفرم. بابا برای 8 میلیارد آدم دعا کن با انصاف. یعنی رفیقم بره بین الحرمین به جای عکس من رو صفحه موبایلش نوشته باشه اللهم عجل ولیک الفرج، از این تصویر بندازه بک‌گراندش هم حرم امام حسین باشه، بفرسته برام، من کیف کنم، بگم باریکلا تو برا خودم و خانوادم و طایفم و تمام موجودات عالم دعا کردی، چون برا مهدی فاطمه دعا کردی.